با نام او و با سلام. غزل 319 پیش روی ما. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد پرس به زندان کردم. دو واژه همگون رندان و زندان آرایه جناس مترف رو تشکیل دادند، زیرا حرف اولشون با یکدیگر فرق میکنه. از دیگر سوی پیروی و مذهب و فتوا مراعات نظیر یکدیگرند، یا به گونه‌ای تناسب دارند با هم. هماوایی حرف ر نیز در خور تأمل در این بیت. در بیت دوم منزل و راه و قطع کردن و مرحله با یکدیگر تناسب دارند. مرحله هم عرض کردیم فاصله بین دو ایستگاه، دو منزل رو مرحله میگن. انقا و مرغ سلیمان از دیگر سوی با یکدیگر به گونه ای تناسب دارن. دو آوای نه و ره در این بیت نیز توجه رو جلب میکنه. اما در بیت سوم که تقریبا این ابیات رو اختلاف نسخه هاش رو به عرض شما خوبان رساندیم، گنج و خانه و ویران با یکدیگر مراعات و نظیرن. آرایه ایهام تناسب نیز در این بیت خودنمایی میکنه. سایه‌ای بر دل ریشم فگن ای گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. اما همینجا عرض کنیم که گنج روان یادآور سه مفهوم از نظر ایهام. گنج روان به گنج قارون ایهام داره، به قرینه روان و ویران. خود خواجه می‌فرماید گنج قارون که فرو می‌رود از قهر، هنوز خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است، به معنی فقیران در اینجا. اما روان ایهام به روح و جان داره، به قرینه دل و گنج روان، یعنی گنجینه روح و جان. بر این پایه میتوان این گونه بیت رو معنی کرد که ای یار عزیز که گنجینه جان منی، و ای جانانی که جان جهان من، بر دل ریشم سایه‌ای بیفکن. اما معنی دیگر گنج روان یادآور گنج ناپایدار هم هست، یعنی دوست همانند گنج، اما گنجی که روان و شاید پایدار نباشه. اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین، افسوس که آن گنج روان ره گذری بود. به اعتبار یاهای این قافیه حتما رهگذری باید خواند، نه با یای وحده. رهگذری حتما اگر بخوانیم خطاست، مفهوم رو به لغزش میافکنه. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون، تنها دو دست نوشته هنوز ضبط کرده. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و هنوز میگزم لب، که چرا گوش به نادان کردم، یعنی گوش به حرف مردم نادان کردم. اینجا خالی از علتی نیست به راستی مصرع دوم. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که عرض کردیم در خلاف که الان ضبط قذفی نیست، یکی شاید گشاده دستی کنیم، دو پشتوانه بیشتر نداره. همه پشتوانه ها از خلاف آمد زد کرده، زیرا عادت همچنان که پیش از این عرض کردیم حاصلش بلا و رنج. چقدر خوب است که آدمی از عادت پرهیز کنه، از خلاف آمد عادت کام به طلب، آرزو و کامیابی انتظار داشته باشه. چقدر سزاواره که این قانون عادی رو در واقع فرو بشکنه، که در این باره دیروز بسیار سخن گفتیم. کسب جمعیت مگر میتوان از پریشانی آرامش کسب کرد؟ آری، وقتی در پی عادت نباشی، در پی قوانین عادی نباشی، کامیابی از ورای این عادت‌ها و رنج‌ها به دست بیاری، آن وقت از پریشانی نیز میتوانی به آرامش برسی. کسب جمعیت درباره کسب یاد دارید، به تفصیل صحبت کردیم و به عرض شما رساندیم که در مکتب اشعری کسب چه مفهومی دارد. در عرفان اشعری بگونه نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست. مستوری به معنی پرهیزکاری و زاهدی است، مستی خب طبیعی است، در تواق با مستوری است. سعدی شیراز می‌فرماید که به پارسایی و رندی و فسق و مستوری چو اختیار به دست تو نیست معذوری. همین مفهوم را اگر به یاد نازنین شما خوبان مانده باشد در شرح غزلهای پیشین عرض کردیم، نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست. آنچه استاد ازل، استاد ازل سه پشتوانه بیشتر ندارد. سلطان ازل، سلطان ازل 32 پشتوانه دارد. استاد ازل تنها 4 پشتوانه اواخر سده نهمی. به اتفاق نسخه های کهن 30 نسخه سلطان ازل، آفریدگار. ازل عرض کردیم زمانی که آغاز نداشته. آن چه سلطان ازل گفت بکن آن کردم. بر این پایه به یاد داریم که نگاه جبری را در مکتب اشاعره، دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع. این جنت فردوس در فارسی شاید تفاوتی با یکدیگر نداشته باشه، اما جنت و فردوس در عربی حتما ویژگی های خاص خود رو داره. بر این پایه حتما ضبط قزوینی نباید در خور باشه. چرا؟ زیرا 17 پشتوانه منظر فردوس ضبط کرده، منظر فردوس، اما 20 دست نوشته جنت فردوس. جنت و فردوس تقریبا در فارسی معادل یکدیگرن. جنت درست است که معنی باغ از جنان و حالا جنان و جنان رو اینا رو توضیح خواهیم در غزلهای بعد عرض کرد که جمع جنت است، اما جنت به معنی باغ است، منتها دیگه علم شده است برای بهشت. وقت فردوس هم به همان مفهوم و معناست دیگه، پارادیس. در نتیجه جنت فردوس شاید با همه آن که 20 پشتوانه دارد ضبط دقیقی نباشد. بر این پایه ما به اعتبار دربانی میخانه مبتنی بر 17 دست نوشته کهن منظر فردوس ضبط میکنیم. چه تناسبی با یک دیگر دارد دربانی و منظر؟ و ضبط منظر اساساً لطفی دیگر به بیت می بخشد. اما جنت فردوس فقط 2 واژه‌ای در پی هم آمدند که یک مفهوم دارند، دست کم در فارسی. همینجا عرض کنیم که دارم از لطف ازل یک دست نوشته بسیار کهن، یعنی نوشته شده در سال 813، لطف خدا ضبط کرده. دارم از لطف خدا، لطف ازل خیلی لطیفتره تا لطف خدا. دارم از لطف ازل منظر فردوس، هماوایی هم حرف ز در واقع یا آوای ز، حالا با هر املایی باشد. گرچه دربانی میخانه فراوان کردم اما از لطف ازل منظر فردوس انتظار دارم. اگرچه سالها به دربانی میخانه همت گماشته بودم ولی از لطف ازلی. لطف ازل اگر به یاد داشته باشی درس کردم 5 بار در دیوان خواجه به کار رفته است. اون بخشش ازلی معانی متفاوت و تعبیرهای مختلفی برای لطف ازل به کار رفته است. فیض ازل، بخشش به مفهوم مادیش عرض نمی کنم، راجع به فیض توضیح عرض کردیم پیش از این، از فیضان و جوشش و چه و چه. در نتیجه از لطف ازل که همان فیض ازلی باشد، که حالا این فیض ازل چیست، این لطف ازل چیست، می تواند عشق باشد، میتواند این گفتگوی جان جهان باشد با جانشین خود، الستو به رب بکن، نعمت صحبت، فضیلت صحبت، کم فیض و لطفی نیست، دارم از لطف ازل منظر فردوس طمع، گرچه در بانی میخانه فراوان کردم. عبدالعلی از کرمان که می‌فرمایند در اون غزل بسیار لطیف و دلپذیرشون، الان این تکراری که کردم به یاد سخن نازنین ایشان، غزل بسیار روان، حکیمانه و پر ایهامی رو اظهار لطف کردن. صمیمانه از محضرشون سپاسگزاریم. قطعه و مثنوی حضرت آقای تقی رشیدی بسیار محبت فرمودن. اگر اندکی خودشیفته تر از این بودم که هستم، حتما این آثار رو بر شما شنوندگان نیز میخواندم تا بیابید که تا چه مایه این شعرها و سروده‌ها و چامه‌ها لطیف و دلپذیرند. این که پیران سرم صحبت یوسف بنواخت، میفرماید این که سر پیری صحبت یعنی همنشینی، همنشینی یوسف نصیبم شد، اجر صبریست که در کلبه احزان کردم. کلبه احزان، آلاچیقی در واقع، آلاچیق محقری که یعقوب در فراق یوسف فراهم کرد و در اون شجره الوداع، اون درختی که در آخرین بار برادران با یوسف دیدار داشتن، در اونجا این کومه رو در واقع بنا کرد و در فراق یوسف می گریست. کلبه اندوهان، کلبه غم. این اجر صبر، چندین آیه داریم اگر اشتباه نکنم، صبر جمیل، سه آیه در همین باره است با صبر جمیل. صبر جمیل بردباری که با طمأنینه باشد، با وقار باشد، نه با بیقراری. صبر از روی بیقراری و ناچاری صبر جمیل نیست. صبر جمیل بردباری است که با شکیبایی توأم باشد. حالا این دو واژه در واقع داره یک مفهومه، اما با آرامش و طمأنینه تو امان بودن، صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. صبح خیزی یعنی سرخیزی، سلامت طلبی، عافیت طلبی، همانند حافظ، هر چه کردم همه از دولت به معنی سعادت، سعادت قرآن کردم. سعادت قرآن بود که توفیق فراهم آورد تا در پی سحرخیزی و سلامت طلبی برایم. سه دست نوشته که کهن‌ترین آنها نسخه توپخاپوسرای ترکیه، یعنی نسخه ایست که در سال 822 نوشته شده، هرچه کردم همه از همت مردان ضبط کرده است در برابر دولت قرآن. اما عرض میکنیم که دولت قرآن 34 پشتوانه داره. گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب. اگر این به شاید به استعانت باشد با دیوان غزل. دیوان اینجا به دو معنا به کار رفته، در مصرع نخست و مصرع دوم. دیوان در مصرع دوم به معنی دربار است، پس میتواند دیوان در این دو مصرع در واقع جناس تام یا کامل یا تمام باشد. اگر با دیوان غزل صدر نشین همه محافلم، شگفت‌آور نیست، زیرا سالها بندگی صاحب دیوان کردم، سالها در خدمت صاحب دیوان بودم. صاحب دیوان یعنی کسی که مسئول دیوان و رسائله، بیشتر وزرا، اون که دیوان در اختیارشه، دیوان رو به او، دربار و رسائل دیوان رو به او سپردند. میتوان به مفهوم امروز گفت وزیر دربار و امثال این واژگان. در بیت چهارم باید عرض کنیم که لب و گوش تناسب دارد و میان دو مستر بوسیدن و گزیدن تضاد برقراره. در بیت پنجم دو واژه عادت و جمعیت سجع مترفه، همچنین آن و پریشان نیز. و میان دو واژه جمعیت و پریشان آرایی طباق و تضاد برقرار شده. اما بیت ششم، مستی و مستوری با یکدیگر در تضادند، نقش و دست نیز سجع متوازنند، زیرا هم وزنند ولی هم روی نیستند. همچنین آن و سلطان نیز در این شمارند، یا به شکلی هماوایی با یکدیگر دارند. آوای سه و نه و ته در این بیت در خور تأمله. اما بیت هفت، ازل و طمع سجع متوازنند با یکدیگر، هم وزنند ولی هم روی نیستند، حرف آخرشون از یک جنس نیست. جنت، فردوس و دربانی با یکدیگر متناسبند. از دیگر سوی منظر نیز با دربانی به گونه ای. بیت هشتم، پیرانه و یوسف و کلبه احزان با یکدیگر تناسبند. آرای تلمیح نیز در این بیت به کار رفته. آوای سه در این بیت نیز توجه رو جلب میکنه. در بیت نهم، سلامت و دولت با یکدیگر سجع مترف ساختند. اما در بیت تخلص یا بیت دهم، دیوان و صدر و صاحب دیوان و بندگی با یکدیگر تناسب دارند. صدر نشین و بندگی نیز با یکدیگر تضاد دارند. بین این دو دیوان آرایه جناس کامل دیده می شود. آوای سه در این بیت در خوره. این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده. دوبار فاعلاتون 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 فاعلان. بحر رمل مخبون پرشمارترین غزلها در این بحر سروده شده. دوست داشتنی ترین ملودی است از نظر خواجه. بر همین پای 150 غزل خواجه در این بحر سروده. تقطی فاعلاتون سالها پی، فعلاتون رویه مز، فعلاتون هبرندان فعلان کردم فاعلاتون تا به فتری فاعلاتون تا به فتوا فعلاتون یه خرد هر فعلاتون صبح زندان اعراب میدیم برای این که حروفی که ساکن است روانتر تقطیع شود فعلان کرد تا فردا وقت خوش. پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. سایه‌ای بر دل ریشم فگنه گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آن چه سلطان ازل گفت بکن آن کردم. دارم از لطف ازل منظر فردوس طمع، گرچه در بانی میخانه فراوان کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف بنواخت، اجر صبریست که در کلبه ویران کردم. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. گر به دیوان غزل صدر نشینم نه عجب، سالها بندگی صاحب دیوان کردم.